خب بحثمون در مورد مرابحه بود. انواعی از اوراق مرابحه رو ذکر کردیم. یکی مرابحه خاص بود، یکی اوراق مرابحه برای تهیه نقدینگی که مورد مناقشه قرار گرفت، یکی مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری، حالا با سررسید معین و بدون سررسید معین. بحث ما در مورد مرابحه و مواردش هنوز ادامه دارد. نوع دیگری از اوراق مرابحه، اوراق مرابحه رهنی است. مقصود از اوراق مرابحه رهنی اینه که بانک ها و لیزینگ ها تأمین مالی میکنن برای خرید مسکن یا برای خرید خودرو و هر چیز دیگری. این تأمین مالی ها تأمین مالی های نسبتاً بلند مدته، حالا بعضی مواردش 5 ساله است، بعضی موارد 10 ساله و 12 ساله و 15 ساله. چون بانک ها مثلا خصوصاً بانک مسکن تأمین مالی بلند مدت میکنه، پس از مدتی منابع مالیش فروکش میکنه و چون منابع مالیش فروکش میکنه نیاز به نقدینگی داره، نیاز به پول داره. آیا راه حلی وجود داره که بتواند به نقدینگی دست پیدا کند؟ پاسخش مثبته. اون اینه که اوراقی رو با استفاده از شرکت واسط منتشر کنن و اون چرا که مطالباتشون بود از مردم، مطالبات بلند مدت، این مطالبات رو با انتشار اوراق با تنزیل به مردم واگذار کنن. یعنی مطالباتی رو که از مردم دارن و مطابقش اونها ملکی رو در رهن بانک قرار داده اند، بنابراین پشتوانه این مطالبات رهن است. ملک در رهن بانک قرار گرفته در مقابل مثلا 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان، کمتر و بیشتر. حالا تعداد این گونه قراردادها هم زیاده. مثلا میبینید که میتونه 10 هزار میلیارد تومان از این مطالبات رو به مردم با بیع دین انتقال بده، به صورت 1 ساله، به صورت 2 ساله، به صورت 3 ساله و احیانا بیشتر به مردم بفروشه. خب اگر چنین کاری رو انجام داد، اوراق رو منتشر کرد و وجوه رو از مردم جمع آوری کرد، صاحبان اوراق صاحبان این مطالبات خواهند بود و به این وسیله دست پیدا کرده به نقدینگی سرهای معین و مشخص. بانک هم این مطالبات رو که از بانک برمیگردونه میتونه از طریق شرکت سرمایه اینها رو به دارندگان اوراق برسانه. دارندگان اوراق میتونن صبر کنند تا پایان دوران سررسید این اوراق، 1 ساله است، 2 ساله است، 3 ساله است، هر مقدار که هست، و از سود نهایی اوراق که ما به تفاوت قیمت نقد و قیمت نسیه این مطالبات هست برخوردار بشن و می توانند در بازار ثانوی با سود کمتری این اوراق خودشون رو بفروشن و به پول نقد دست پیدا بکنن. به اینا میگیم، به این اوراق میگیم اوراق مرابحه رهنی. چرا میگیم رهنی؟ چون پشتوانش رهنی بدهی‌هایی است که در مقابلش رهن بانک در اختیار دارد. اگر اصل مسئله روشنه، حکم فقهیش بیان میشه. حالا ما چون چهار نوع اوراق مرابحه را مطرح کردیم، یه نوع اوراق مرابحه از کن که برای مرابحه خاص بود، حکمش رو ذکر کردیم که اشکالی نداره. یه نوع مرابحه، مرابحه برای تأمین نقدینگی بود که گفتیم بانک مالزی اجرایی کرده و مستلزم بیع العین است و باطل غیر مجازه. یک نوع اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه تجاری بود به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت، گفتیم اشکالی نداره و مجازه. اما اوراق مرابحه رهنی هم که مبتنی بر قرارداد بیع مرابحه است و منتشر کننده اوراق وکالت میگیره از طرف مردم برای خرید دین، دیونی رو که بانک اونها رو مطالبه دارد از بدهکاران خودش به نقد خریداری میکند و از نظر مشهور فقهی فقهای شیعه اشکالی نداره و قابل استفاده است. از اینم شد اوراق مرابحه رهنی. خب طراحی دیگری داریم، اگر در این مورد سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست وارد نوع دیگری از اوراق مرابحه می شویم.
در سایت کمیته فقهی بورس که فرمودید، من متاسفانه هر چیز سرچ کردم به این عنوان چیزی رو پیدا نکردم، فقط یکی دو تا فایل پی دی اف دیدم که در حد 25 صفحه بعضی مواردش رو شما فرمودید اشاره کردم. می‌خواستم ببینم از چه طریقی ممکنه اون سایتی که شما می‌فرمایید، چون ممکن من این آدرس رو درست وارد نکردم، چه در سرچ درست سرچ نکردم. می‌خواستم ببینم به چه صورت هست. شما این فرمایشات شما رو بلافاصله مطالعه کنیم که بتونیم اگر مشکلی داریم حل کنیم یا سوال جدیدی که پیش میاد شما درس بعد بپرسیم.
یک عرض کنم خدمت شما، حالا من باید بگم دبیر کمیته فقهی ما اون آدرس سایت رو به شما بده شما استفاده کنید. یه لحظه من ببینم که آمادگی داره الان به من بگه، من خدمت شما منتقل میکنم، یا بگم پیامک کنه برای ما، ما هم برای شما ارسال کنیم.
خیلی ممنون.
عرض کنم که نوع دیگری از اوراق مرابحه داریم مبتنی بر سهام. پایه اوراق مرابحه در این بحث جدید سهام است، سهام شرکت ها. این سهام در بازار سرمایه به صورت نقد خرید و فروش می شود. علال قاعده دوستان آشنا هستند. اون چه که اینجا موضوع بحثه اینه که اوراقی منتشر بشود مبتنی بر خرید این سهام، خرید سهام یک شرکت تعاونی یا ترکیبی، یک شرکت سهامی یا ترکیبی از سهام، که اوراق مرابحه مبتنی بر سهام در واقع اوراق بهاداری است که بانی برای تأمین مالی کل یا بخشی از ثمن خرید، از ثمن جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی منتشر میکنه. اوراق رو که منتشر کرد نقدینگیش رو جمع میکنه به وکالت از دارندگان این اوراق، وجوه حاصل رو میبره برای عرض کنم که خرید اوراق، اوراق سهام رو خریداری میکنه به نقد، بعد هم مبادله میکند و عرضه میکند برای فروش نسیه و به این وسیله با خرید و فروش سهام که به صورت نقد خریداری میکند به صورت نسیه میفروشد، طی یک بازه زمانی 6 ماهه، 1 ساله، بیشتر و کمتر، به این وسیله یک ما به تفاوتی گیر صاحبان اوراق میاد. دارندگان اوراق مالکان مشاع مطالباتی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل میشه. این اوراق هم بازدهی ثابتی داره چون ناشی از بیع دینه و قابل خرید و فروش در بازار سرمایه هم هست. پس یه بار دیگه اشاره میکنم، هدف از انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، تأمین مالی جهت خرید سهام یک شرکت سهامی است. این اوراق مبتنی بر سهام و یک اوراق بهاداری هستند که بانی برای تأمین مالی حالا تمام یا بخشی از ثمن مورد نظر برای خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی منتشر میکنه. اوراق که منتشر شد، نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق وجوه مردم رو جمع آوری میکنه برای خرید نقدی سهام و سهام مورد نظر رو خریداری میکنه. بعد این اوراق در قالب قرارداد مرابحه به بانی واگذار میشه به صورت نسیه. بانی در سررسیدهای معین نسبت به تسویه بها و ثمنش، ثمن سهام که خریداری شده بود، اقدام میکنه. در این صورت کسانی که این اوراق رو دریافت کردن مالک مشاع مطالباتی میشن که بر اساس قرارداد مرابحه خرید و فروش سهام شکل گرفته. اما مصوبه کمیته فقهی گفته این که اوراق مرابحه مبتنی بر سهام همان اوراق مرابحه است که دارایی پایه آن سهام است. از این جهت با توجه به تصویب کلیات اوراق مرابحه در جلسات قبلی، از نظر شرعی اشکال فقهی برش مترتب نیست، چون ما قائلیم به اینکه سهم حصه ای از دارایی یک شرکت سهامی است. در واقع خریداران سهام یک حصه ای از دارایی شرکت را مالکند. حالا اگر کسی این اوراق سهام را خریداری میکنه، مالک دارایی، مالک حصصی از دارایی اون شرکت سهامی میشه، میتونه نقد خریداری کنه، نسیه بفروشه و از ما به تفاوت قیمت نقد و نسیه سود ببره. چنانچه خریدار سهام با فروشنده سهام از نظر مالکیت واحد باشند. در این صورت یک چنین قراردادی، یک چنین مسئلهی مشکل بیع العینه رو پیدا میکنه، چون معناش اینه که شرکت واسط با استفاده از وجوه سرمایه گذاری شده داره مال شرکتی رو میخرد که تحت مالکیت خود خریدار هست، بنابراین به صورت نقد خریده، به صورت نسیه به خریدار میفروشه. این همان بیع العینه باطل است. پس اگر اتحاد مالکیت بین شرکت سهامی که از اون خرید صورت میگیره و خریداران که خریداری میکنند این سهام رو و کسی که به اون میفروشد اتحاد مالکیت نباشد، اشکالی ندارد. اما اگر اتحاد مالکیت باشد، مشمول عنوان بیع العینه و باطله. پس میتوان استفاده کرد از این اوراق مالی، ابزار مالی، برای خرید سهام، فروش سهام، خرید نقد، فروش نسیه، و یک شرکتی واسطه میشه که پول مردم رو جمع میکنه و اوراق رو به اونها میده، به این وسیله اقدام به خرید و فروش میکنه. صاحبان اوراق هم از ما به تفاوت قیمت نقد و نسیه پس از سررسید منتفع میشن. در بین مدت هم میتوانند این اوراق رو در بازار ثانوی عرضه کنند و بفروشن و به پول نقد خودشون دست پیدا کنند. اگر باز در اینجا واضح نیست من توضیح بدم، اگر واضح هست سوالی دارید بفرمایید، مشکلی نباشید. خب نوع دیگری از اوراق مرابحه داریم و دیگه مسائل مرابحه رو در واقع ردیف کردیم، همه مباحثی که چون اونا البته در هنگام بحث جدا جدا بحث شده، به تناسب پیشنهاد شده، مورد بحث قرار گرفته، تصویب شده، ولی در هنگام تدوین دیگه یک دست شده، کنار هم نهاده شده. انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی دولت، همچنان که بنگاه ها و شرکت ها می توانند برای تأمین مالی خودشون اوراق مرابحه منتشر کنند، دولت هم می تواند اوراق مرابحه منتشر کنه و این وسیله تأمین مالی بشود. مثلا دولت اعلام میکنه به کشاورزان گندمکار، ما گندم شما را در هنگام به دست آمدن محصول ازتون نقد خریداری میکنیم، ولی دولت پول نداره که بخواد نقد بپردازه. برای اینکه تأمین مالی بشود، اوراقی رو بین مردم توزیع میکند و نقدینگی رو از مردم جمع آوری میکند، چند هزار میلیارد تومان اموال مردم جمع آوری شد، با اونها گندم رو خریداری میکند و طبعا خریدش به صورت نقد خواهد بود و فروشش به صورت نسیه خواهد بود، چرا که در واقع دارندگان اوراق از مابه تفاوت نقد و نسیه این اوراق بهره مند میشن. پول نقد گیر دولت میاد تا بتواند اون چرا که میخواد از گندم خریداری کنه بتواند خریداری کند، نه برای پرداخت بدهی. توجه کنید، به این وسیله گندم را میخرد برای خریداران اوراق و به خودش میفروشد، میخرد به نقد، به خودش میفروشد نسیه و در سررسیدی که در نظر گرفته این اوراق رو تسویه میکند. خب این موردی که ما اشاره کردیم یه موردی است که تا حالا چند بار استفاده شده و تجربه شده، اما موضوعی که ما موضوع بحث قرار دادیم برای این نوع اوراق مرابحه در کمیته فقهی بورس به پیشنهاد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی بود و زیر مجموعه داره به نام سازمان بیمه سلامت ایرانیان. این سازمان بیمه سلامت ایران یا ایرانیان نیازمند بود به تأمین مالی برای خرید دارو. مبلغی که در مجلس تصویب شده بود 8000 میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه یا سایر اوراق مالی اسلامی با سررسید تا 5 سال در بازار پول و یا بازار سرمایه اقدام به تجهیز مالی مورد نظر بکنند از طریق سازمان بیمه سلامت. در این صورت باز به پرداخت بدهی مذکور هم از طریق همان سازمان انجام میگیره. در این راستا وزارت رفاه تقاضای انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 4000 میلیارد تومان، یعنی نیمی از اون مبلغ مصوب کرد، تا اینکه دارو و مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خودش رو از شرکتی معین که شرکت فارماشیمی هست، شرکت سهامی خاص، خریداری کند. ترکیب شرکت‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان از این مقوله است: شرکت فارماشیمی سهامی خاص که کار سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی است و سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی اینم سهامی خاصه وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران. بر اساس اساسنامه سازمان سلامت بیمه ایران، این شرکت فارماشیمی یا همان ببخشید همان سازمان بیمه سلامت ایران از نظر حقوقی شخصیت حقوقی مستقلی داره و از نظر مالی و اداری استقلال مالی و اداری داره، ولی به صورت شرکت دولتی اداره میشه. مدت فعالیتش هم نامحدوده. مطابق صورتهای مالی سازمان بیمه سلامت 100% سهامش متعلق به دولته. نکته دوم اینه که مطابق مدارکی که به سازمان بورس ارائه کردن، شرکت‌های فروشنده که معرفی شدن برای فروش دارو از جمله شرکت فارماشیمی مشمول قوانین دولتی تشخیص داده نشدن. یعنی در واقع اینطور نیست که شرکت فارماشیمی شرکت دولتی تلقی بشه. بر این صورت، بر این اساس دو تا سوال شده: آیا شرکت فارماشیمی که فروشنده است و خریدار که وزارت تعاون و رفاه اجتماعی است دارای اتحاد مالکیت هستند؟ اگر اتحاد مالکیت داشت باشند، خرید از این و فروش به اون همون مشمول عنوان بیع العین می شود. دوم، آیا معامله مرابحه میان ارکان انتشار اوراق مرابحه مشکل بیع العین رو دارد یا ندارد؟ کمیته فقهی اشاره کرد که با فرض اتحاد مالکیت بین فروشنده یعنی شرکت فارماشیمی و خریدار که وزارت تعاون و رفاه باشه، با توجه به اینکه دارایی های شرکت فارماشیمی از محل منابع مالی مردمی است نه از محل منابع مالی دولتی، بنابراین مرابحه بین این شرکت و وزارت رفاه و تعاون بلامانع و مشکل بیع العین را ندارد. نکته دوم، با فرض پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای فروشنده یعنی شرکت فارماشیمی و خریدار که وزارت تعاون و رفاهه و اعتقاد به مالکیت مستقل هر یک از اینها، معامله مرابحه با آنها بلامانع است و مشکل بیع العین نخواهد داشت. البته این فرض مورد تأیید اکثریت اعضای کمیته تخصصی فقهی قرار نگرفت. چرا؟ چون حسب حقوقی شرکت فارماشیمی شرکت دولتی نیست، یه ببخشید شرکت مستقلی است، اما این شرکت زیر پوشش وزارت تعاون و رفاه اجتماعی تلقی میشه، شرکت خصوصی نیست. درسته که منابع مالی از مردم هم در اختیار دارد. گفتیم اگر این دو متفاوت از هم می بودن به طور کامل ما مبنامون قبول بود، اما چون شرکت فارماشیمی یک شرکت دولتی تلقی میشه ولو منابع مالیش مال دولت نیست و گرچه یک شرکت حقوقی مستقله از نظر فقهی، اتحاد مالکیت برقراره. پس پذیرفته نشد. مورد دیگر، راه اندازی بازار ثانوی اوراق مرابحه بیمه سلامت در بازار سرمایه ایران. ببینید، از طریق یک مصوبه دولت، بانک مرکزی مجوز داد به بیمه سلامت ایران که در بازار سرمایه که بیمه سلامت ایران که بیمه سلامت ایران با مجوز بانک مرکزی به منظور تأمین مالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای خرید دارو اوراقی رو منتشر کنه و توسط شرکت تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری این اوراق، این دارو خریداری بشه. انتشار این اوراق در بازار اولی صورت گرفت، ولی مطابق دستورالعمل اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار نبود. بدون داشتن رکنی به عنوان نهاد واسط در سازوکار انتشار این اوراق بانی و ناشر هر دو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. در این مدل وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی وکیل دریافت کنندگان اوراق می شود، سرمایه اونها رو جمع می کند، اقدام به مرابحه می کند برای خرید دارو و وجوه نقدی که به دست آورده به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میده که در این صورت میشه وکیل سرمایه گذاران. وزارت تعاون هم با به دست آوردن این وجوه نقد اقدام به خرید دارو میکنه، واقعا دارو رو دریافت میکنه، اقلام دارویی رو از فروشنده یعنی شرکت فارماشیمی دریافت میکنه، بهای اون رو به صورت نقد پرداخت میکنه. بعد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داروها رو با احتساب نرخ سود سالانه 20% به وکالت از سرمایه گذاران به خودش میفروشه و اقساط اون رو در طول 4 سال و در دوره های زمانی 6 ماهه به سرمایه گذاران پرداخت میکنه. در این اوراق اشاره روشن و صریحی به وکالت بین سرمایه گذاران یعنی خریداران اوراق و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نشد. صریحا گفته نشد که وزارت تعاون وکیل مردم است در خرید دارو. فقط در اعلامیه اوراق که توسط بانک مرکزی منتشر شده بانی و ناشر شخص واحد معرفی شده که همان وزارت تعاون باشه. حال که تقاضا کردن از بورس که آقا معاملات ثانوی این اوراق بتواند در بازار سرمایه انجام بگیره، ناچار شدن آوردن شورای فقهی، کمیته فقهی بورس. در سازوکار انتشار این اوراق آیا وزارت تعاون و رفاه اجتماعی میتونه با توجه به اینکه تصریح نشده بود به وکالت وزارت از ناحیه خریداران اوراق نقش وکیل رو از ناحیه اونها ایفا کنه و این وکالت ضمنی و به تبع خرید اوراق مذکور توسط سرمایه گذاران به حساب بیاد و پذیرفته بشه؟ در مدارک انتشار اوراق که پیرو به پذیرش اون در بورس منتشر میشه اونجا تصریح بشود، یعنی در نشر دومش، در مبادله دومش که در بازار سرمایه صورت میگیره گفته بشه که خریداران اوراق وکیل هستند، به وکیل وکالت میدهند به وزارت تعاون و رفاه. خب دو تا نکته، 3 تا نکته ما اینجا مطرح کردیم. یکی این که وجود نهاد واسط برای مرابحه از نظر شرعی ضرورتی نداره. اون چه که اقتضا میکنه وجود نهاد واسط رو استانداردهای سازمان بورس و اوراق بها داره و برای شفافیت معاملات بازار سرمایه است. بنابراین از نظر شرعی وجود نهاد واسط به عنوان رکن تلقی نمیشه. بنابراین عدم وجود یه چنین نهادی اشکالی از نظر شرعی ایجاد نمی‌کنه. نکته دوم اینه که در تحقق عقد وکالت قصد متعاقدین لازمه، یعنی طرفین عقد و موکل باید بگوید به وکیل که وکل تو کرد، یا حالا به صورت عبارت صریح نباشد به صورت معاتاتی وکالت را به او واگذار کند و وکیل هم باید قبول وکالت کند و چنین اتفاقی نیفتاده و از این جهت جای تأمل وجود داره. چرا که ما نیازمند به قصد وکالت از ناحیه خریداران این اوراق داریم. این رو به این شکل ما مطرح کردیم، گفتیم که همین اندازه در قصد وکالت یعنی در واقع میشه گفت که اگر گفتیم اگر زمان انتشار اوراق توجه به وکالت و یا توجه به نیابت توسط وزارت رفاه به عنوان نماینده صاحبان اوراق بوده است، ما مورد قبول قرار میدیم و میگیم این عقد وکالت اینجا محقق شده و مدل عملیاتی به عنوان وکالت وزارت رفاه از طرف صاحبان اوراق صحیح خواهد بود. اما اگر همین مقدار از توجه و اعطای نیابت به وکالت هم نبوده، از آن جهت که خریداران اوراق مرابحه توجه به اوراق مرابحه داشتن و توجه به فرایند عملیاتی اوراق مرابحه داشتن، با این رو فرض مسئله میگیریم و این کار با رضایت اونها انجام شده، بیعی که صورت گرفته بیع ناشی از اذن اونها تلقی میشه و چون بیع ناشی از اذن اونها باشد، ولو اینکه تصریح به وکالت نشده باشد، عقد بیعی که ناشی از اذن باشد و بیع معزون باشد، معامله مترتب بر اوراق صحیح خواهد بود. نکته سوم، انتشار اوراق مرابحه صرفاً برای خرید نقدی و فروش مدتدار اموال صحیحه، اما انتشار اوراق مرابحه برای پرداخت دیون از نظر شرعی اشکال داره. بنابراین نمیتوان اوراق مرابحه رو منتشر کرد، بدهی رو پرداخت کرد. نه، اوراق مرابحه رو میشه منتشر کرد برای خرید و فروش، خرید و فروش کالا یا خرید و فروش خدمت. اینم بحث دیگری در مورد اوراق مرابحه. اون هم بازار ثانوی اوراق مرابحه بیمه سلامت که اشاره کردیم. اگر باز سوالی باشه من در خدمت شما هستم که پاسخ بدم. در مورد اوراق مرابحه سوالاتی مطرح شده، مواردی مورد پیشنهاد قرار گرفت در خصوص انتشار اوراق مرابحه از سوی کارشناسان بازار سرمایه. شش سوال شده، ما این شش سوال رو در قالب 11 پاسخ داده ایم. سوالاتشون از این قراره. گفتن به منظور توسعه کارکردهای انتشار اوراق مرابحه و تسهیل تأمین مالی از طریق اوراق مرابحه این سوالات مطرحه. 1. آیا بانی می تواند به وکالت از طرف دارندگان اوراق اقدام به خرید نقدی کالا از فروشنده و فروش اقساطی اون به خود بکند؟ یعنی بانی اقدام میکنه به خرید کالا از ناحیه صاحبان اوراق ولی میفروشه به خودش به صورت نسیه، این شرعاً جایز یا نه؟ خب ما حتی در روایاتمون هم داریم که اگر کسی از سوی کسی وکیل است برای فروش کالای خودش، آیا میتواند به خود بفروشد؟ پاسخ در روایات اینه که لا بأسه، مانعی نداره، هم میتواند به غیر بفروشد هم میتواند به خود بفروشد. منتها اشاره شده که باید توجه به این نکته باشه که به همان قیمتی بفروشه که دیگران خریدارن، نه اینکه اینجا تضاد منافع و تعارض منافع پدید بیاد. در واقع به قیمتی بخرد که دیگران حاضر نیست بفروشد. نه، خاص خرجی نباید بکنه از ناحیه کسانی که او را وکیل قرار دادن، باید به همان قیمتی بفروشه که در بازار دیگران میفروشد. خب این یک. حالا پاسخش خواهیم گفت. سوال دو، آیا بانی میتواند وجوه جمع‌آوری شده از انتشار اوراق مرابحه را به صورت تدریجی تا سررسید صرف خرید کالا کند؟ یعنی یک بار اقدام به خرید نمی کنه، بلکه آرام آرام اقدام به خرید میکنه. مثلا سررسید یک ساله بوده، این هم در طول یک سال اقدام به خرید میکنه، نه یک باره. در این صورت سود پرداختی طی دوره اوراق مرابحه چگونه خواهد بود؟ یعنی اگر بنا بود سه ماهه یا ماهانه مبلغی رو به صاحبان اوراق بدهد مشروعه یا نه؟ خوب دقت کردید، اوراق رو توضیح کرده، نقدینگیش رو جمع آوری کرده، بناس اقدام به خرید بکند و بفروشد، اما خرید رو به صورت تدریجی انجام میده تا سررسید، و فرض بر اینه که در طی سال اون دوره مالی ماهانه یا فصلانه مبلغی رو به عنوان سود به صاحبان اوراق پرداخت میکنه. نکته سوم، سوال سوم، آیا خدمات میتواند دارایی پایه اوراق مرابحه باشد؟ ما در مورد اوراق مرابحه کالا سخن میگفتیم، آیا بیع الخدمات هم میتواند مبنای اوراق مرابحه باشد؟ یه بحث مفصلی در فقه وجود داره. فقها ها ادعی قائل به این هستند که بیع عقد الاعیان، عقد بیع الاعیانه، بیع عینه. مرحوم شیخ چنین قائله، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بگه بیع عبارت است از معامله ای برای مبادله اعیان، عین فروش می رود، و اگر مبادله منفعت شد باید از اجاره استفاده بشود. ولی عده‌ای از فقها قائلند به این که همانطور که بیع الاعیان معنا دارد، بیع الخدمات هم معنا دارد. و جالب اینه، اخیراً هم من مراجعه داشتم دیدم که در روایات سخن از بیع السکنا هست یا بیع خدمت العبد. میدونید دیگه در روایات از این مقوله مطرحه، بیع خدمت العبد. خب خدمت العبد که کالا نیست، منفعت مسکن که کالا نیست، پس همچنان که بیع العین معنی دارد، بیع الخدمات هم معنی دارد. اینم سوال سومه. پس سوال سوم اینه، خدمات میتواند دارایی پایه برای اوراق مرابحه قرار بگیرد. یه بحثی در مورد منفعت مسکن و اجاره مسکن داشتیم اگر خاطرتون باشه چندی قبل، و در واقع یک وام تسهیلات مسکن رو به خانواده های کم درآمد و ضعیف جامعه به عنوان کمک در شرایط کرونایی خواستن بدن، از 30 تومن تا 50 تومن، یا مثلا 15 تومن 30 تومن 50 تومن، تو روستاها 15 تومن، تو شهرها 30 تومن، توی تهران 50 تومن. خب گفته شد این تحت چه عنوانی باشد؟ یکی از عناوینی که میتوانست باشد این بود که بانک مسکن صاحب مسکن را اجاره می کند به قیمتی ماهانه، و عرض کنم که به صاحب مسکن یک مبلغی رو هم می دهد به عنوان قرض، قرض به علاوه پرداخت مبالغی، کل این مجموعه به عنوان یک خدمتی که بانک به مستأجر میخواهد بدهد واگذار میشود، منتها تحت عنوان بیع خدمت سکنا. این یک روش بود. بنابراین یک روش میتواند بیع خدمت سکنا مسکن باشه. سوال چهارم اینه، آیا دارایی های نامشهود میتوانند پایه اوراق مرابحه قرار بگیرند؟ مراد از دارایی نامشهود چیه؟ مثل حق امتیاز، حق تألیف، حق نشر، حق اختراع که کسی یک فرمولی رو پیدا کرده، این فرمول ارزش مالی پیدا کرده، فرمول خودش را آیا میتواند مبنا قرار بدهد برای انتشار اوراق مرابحه؟ سرقفلی را میتوان، سرقفلی یک حق سرقفلی، و همینطور اگر طرحهایی رو افراد دارند که خود طرح قیمتی است، ارزش دارد، پس اختراعات، ابتکارات، خلاقیت ها، امتیازات تجاری، علائم تجاری، اینها می توانند مبنا برای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرن یا نه؟ اینا حقوق مالی هستند، حق مالی هستند. این هم یکی از اون سوالاته. سوال پنجم، آیا اوراق بهادار می تواند پایه دارایی اوراق مرابحه قرار بگیرد؟ یعنی اوراق مرابحه روی اوراق بهادار. ما یه اوراق بهاداری داریم که در بازار سرمایه داد و ستد می شود. آیا خود این اوراق بهادار می تواند دارایی پایه باشد برای خرید و فروش مرابحه‌ای؟ سوال ششم، در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ بدهی مربوط به اوراق مرابحه، آیا امکان تعیین وجه التزام به صورت روز شمار برای بانی جایز است یا نه؟ این قضیه وجه التزام را شورای نگهبان خودش اختراع کرده، خودش ابتکار کرده در مورد بدهی های بانکی. زمان حضور حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در شورای فقهی بانک، در شورای نگهبان، رئیس اسبق بانک مرکزی در اون دوره با کسانی که میان تسهیلات میگیرن از بانک ها بر نمیگردونن، شما هم که جریمه تأخیر رو حرام اعلام کردید، یعنی امام حرام اعلام کرده، خب ما چیکار کنیم؟ چه اهرمی ما داریم که بتونیم فشار بیاریم و در بدهکاران رو وادار کنیم بدهیشون رو پرداخت کنن؟ حضرت آیت الله صافی با مرحوم آیت الله گلپایگانی پدر خانومشون رفتن مشورت کردن و نتیجه اون مشورت ارائه یک نظریه شد به کمک بانک ها. اون نظریه، نظریه وجه التزامه. وجه التزام در فقه ما سابقه داره، منتها کاربرد وجه التزام مال قراردادهای پیمانکاری بوده. یه معماری میگه من این ساختمان رو 6 ماهه میسازم، به چه مبلغ؟ مبلغش در قرارداد مشخص میشه. میگن اگر در تاریخ سررسید ندادی چی؟ میگه من به عهده میگیرم 1 میلیون تومان بدم، 10 میلیون تومان بدم، 100 میلیون تومان بدم. میگم بنویس. این شرط وجه التزام است در ضمن قرارداد پیمانکاری، که اگر از سررسیدی که اعلام کرده بود ساختمان را تحویل میدهد گذشت، او باید وجه التزام را بپردازد. خب این وجه التزام رو حضرت آیت الله صافی با موافقت آیت الله گلپایگانی آوردن تو شورای نگهبان برای تأخیر در باز پرداخت بدهی از سررسیدها در تسهیلات بانکی. این شد که بانک ها دیگه جریمه تأخیر به معنای قبل از انقلابش رو نمیگیرن، بلکه اونچه میگیرند شرعاً مجاز شناخته شد توسط شورای نگهبان، این وجه التزام است. میگن شما تعهد کردی اگر در سررسید بدهی تو دادی، چیزی از شما اضافه گرفته نمیشه. اگر در سررسید ندادی، شما تو قرارداد قبول کردی که این وجه رو بدی، پس مطابق قرارداد باید این وجه رو بپردازی. اینو بهش میگن وجه التزام. البته بعدا آیت الله صافی فرمودن مراد ما نوعی بازدارندگی بود، نه اینکه ما بگیم شما بگید که خیلی خوب مبلغ اضافه کن، مدت اضافه کن، 6 ماه شد اضافه کن، 8 ماه شد اضافه کن، 10 ماه شد اضافه کن، 1 سال شد اضافه کن، 2 سال شد اضافه کن. اینکه شد همان روای جاهلی. روای جاهلی چی بود؟ بدهکار می آمد سراغ طلبکار، می آمد سراغ بدهکار، می گفت تعطی او تربی، میدی یا اضافه پرداخت میکنی. این شد ربای جاهلی و حرام. بنابراین نیست که ربای جاهلی تکرار بشه. پس برای یک بار این اتفاق میتواند بیفتد و باید بازدارنده باشد. خب البته عملکرد بانک ها متاسفانه این نیست. حالا سوال اینجا اینه که آیا در اوراق مرابحه میتوان در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ بدهی وجه التزام تعیین کرد توی قرارداد که روز شمار تعیین بشه و پرداخت بشه؟ کمیته فقهی به این سوالات پاسخ داده. با توجه به اینکه وقت گذشته پاسخش میذارم برای جلسه آینده. اجازه بدید به همین مقدار بسنده میکنیم. پاسخش 11 سوال نسبتا مفصله، برای جلسه آینده باشد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.